اینایی که میخوری آنن به انرژی تبدیل میشه و میره که جایی نمیگیره که تو بکنی معدت مثلا حجمش 2 لیتر تو مثلا 20 لیتر هوس کردی. ببینید این آدم در مواجهه با پیغمبر آخرالزمان از این همه مباحث و معارف دینی که مطرح کرده دغدغش خلاصه شده در این که حالا من اونجا اگر یک مثلا یه شیشه عسل خوردم، یه مرغ بریونی، یه پیتزا برام آوردن، پیتزای دوممو چه جوری باید بخورم. این تمام هر آن چیزی است که این آدم از دین فهمیده و با او مواجهه داره.
درسته.
یه وقتی هم یه کسی آمد پیش پیغمبر، اینجا جالبه، گفت میخوام مسلمان بشم، گفت برو پیش فلان کس او به تو تعلیم دین بدهد. رفت پیش یکی از اصحاب خاص پیامبر، شروع کرد آیه که نازل شده بود این در سوره مبارکه این بود که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر آنچه از خوبی در این دنیا مرتکب بشوی بازخوردش رو میبینی و هر آنچه از بدی در این دنیا مرتکب شوی بازخوردش رو میبینی. اینو که گفت به اون طرف خب بسه، من فهمیدم، خداحافظ، پاشو رفت. این برگشت آمد پیش پیامبر گفت یا رسول الله، این فردی که اومده بود اصلا نشست من باش حرف بزنم، همین آیه رو خوندم پاشو رفت. گفت تمام دین رو این فهمید.
عجب.
تمام دین همینه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. تعبیر پیامبر اینه که فرمود ذهب فقیها، این فقیه شد و رفت. خیر و شر که نیاز به تعریف نداره. الان من مثلا باید برای شما تعریف کنم، مثلا حضرت علی بیام سخنرانی کنم که مهربانی خوبه، 2 ساعت سخنرانی کنم به شما و به مخاطب متوجهش کنم که مهربانی خوبه. اصلا مهربانی وقتی تلفظ میشه خود به خود همه میفهمن خوبه.
دقیقا.
دزدی بد است، من سخنرانی بکنم ساعتها که دزدی بد است، این توهین به شعور مخاطبه. ما یک فهم انسانی داریم که هم خیر رو میفهمه هم شر رو میفهمه. و اگه تو به همین ملتزم بشی تمام دین در این خلاصه شده. و وقتی اون کسی که تازه آمده بود از پیش پیغمبر رفت شو، کلا 2 دقیقه بعد پاشو گفت ممنون، من فهمیدم، خداحافظ. حالا نماز روزانه 5 وعده بخونم، 3 وعده صبح و ظهر و مغرب و عشا و روزه ماه رمضان و حجم یه بار میام دیگه، بقیه‌اش دیگه خیر و شر ریس که من میفهمم و باید به او چیه ملتزم باشم. به قول معروف حالا رفتار منتظرانه، من از مهدی چه میخواهم؟ آیا از مهدی میخواهم بیاد این دغدغه من رو برطرف بکنه؟ امام زمان اومده، یه سوال تو ذهنمه که مثلا من توی بهشت مثلا چند تا خونه دارم، چند تا در داره، چند تا ورودی داره، تو هر ورودی چه خبرایی هست؟ آیا اینو میخواد بده؟ بیان این گونه است یا نه؟ من مهدی رو میخواهم برای اینکه زیست این جهانی و آن جهانی من رو انسانی تر، الهی تر و با رنگ و لعاب وحیانی مدیریت کنه و مدیریت کنم، به من یاد بدهد انسان بودن رو. به قول امیرالمؤمنین که پیامبران آمدن تا هر آنچه که در عقول انسانها دفن شده است رو بیرون بکشن، دفائن عقول ما رو، اون چیزایی که در مغزهای ما دفن شده، خاک روشو گرفته، غفلت، بیتوجهی، ضرورت، ناچاری، بیمار، خیلی چیزا باعث شده که ما یه وقتای خوبی هایی رو که میدونیم یادمون بره یا نتونیم بهش عمل کنیم، دفائن عقول ما رو بکشن بیرون. و امام زمانی که می آید این رسالت رو به عهده دارد. امام زمانی است که با استول اتم به من مکارم الاخلاق پیامبر رو تکمیل بکند. من آمدم تا ارزش های اخلاقی رو بر حقیقت تتمیم و تکمیل بکنم، فراگیر و در حقیقت گسترده بکنم. امام زمان برای این مقوله است و طبیعتاً آرامش و امنیت هم در پرتو زیست اخلاقی و زیست انسانی اتفاق میفته. حالا آیا من میتونم به همه اینها بیتوجه باشم، یه دونه ساک ورزشی بردارم، یه دست لباس برم در بیابانها، برای خودم یه تسبیح بگیرم، هی ذکر بگم؟ امام زمان اومد بیام بگم که خب یبن رسول الله، ای فرزند پیامبر آخرالزمان، من آمادم با تو همراهی کنم. یه خب بلدی یه جای رو مدیریت بکنی؟ بلدی خب به دیگران دینداری رو درست و منطقی و بدون ایجاد تنش یاد بدهی؟ آیا تو میتوانی در ارتباط با انسانهای دیگه گزاره‌های اعتقادی خودت رو و باورهای اخلاقی و رفتاری خودت رو به طور قابل دفاعی گسترش بدی یا نه؟ رفتار منتظرانه همان رفتار مصلحانه خواهد بود انشالله.
خیلی متشکر آقای دکتر، ممنون از توضیحات خوبتون. انشالله که باز هم فرصت داشته باشیم در برنامه های بعد در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. از هموطنان و شنوندگان عزیزم تشکر میکنم که در این ساعت به برنامه خسرو خوبان گوش فرا دادند.
خیلی خیلی متشکر. دوستان به انتهای برنامه خسرو به خوبان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، بدرود. هدفی نیست که برای لحظاتی سخنی از سر دلتنگی بگوییم و پس از آن آب از آب تکان نخورد و زندگی عادی ما طبق روال هر روزه صبح را به شب و شب را به صبح بدوزد. هدف آن است که با هم در پی معرفتی عظیم بکوشیم. هدف آن است که دل را صیقل کنیم و جلا دهیم، آنچنان که دل خاکی من به آینه شفاف بدل شود، تا با هر تلنگری از جانب دوست بلرزد و صدای کوچکترین قدم‌های یار را درک کند، تا اگر روزی، ساعتی و حتی آنی از آنات نسیمی از کنار صورتمان رد شد، رایحه خوش عبورش را حس کنیم و با همه دل و جانمان سلام و درود خود را بدرقه راهش کنیم.
روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران، تا از دلم بشویی غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، غمهای روزگاران.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
الا یا ایها الساقی،
حافظم در مجلسی، دردی کشم در محفلی، بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می کنم.
درود بر شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. برانیم که غزلهای خواجه حافظ رو بخونیم و در فرصتهای مناسب برای شما پخش کنیم.
غزل 443.
چو سر وگر بخرامی دمی به گلزاری، خورد ز غیرت روی تو هر گلی خاری. ز کفر زلف تو هر حلقی و آشوبی، ز سحر چشم تو هر گوشی و بیماری. مرو چو بخت من این چشم مست یار، به خواب که در پی است ز هر سویت آه بیداری. نثار خاک رهت نقد جان من، هر چند که نیست نقد روان را بر تو مقداری. دلا همیشه مزن لاف زلف دلبندان، چو تیر رای شوی کی گشایدت کاری. سرم برفت و زمانی به سر نرفت این کار، دلم گرفت و نبودت غم گرفتاری. چو نقطه گفتمش اندر میان دایره آی، به خنده گفت که ای حافظ این چه پرگاری.
درود بر شما عزیزان شنونده، سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. در پنجم فروردین سال 1314 کودکی چشم به جهان باز کرد. در محله قدیمی در شهر رشت سیغلان، محله‌ای که قرار بود هنرمندی را به دنیا معرفی کنه، در 3 سالگی پدر خود را از دست داد و با 3 خواهر و 3 برادر همراه خانواده روزهای سختی را از کوچه مصطفی نقل مکان کردند و به تهران آمدند. در سال 1328 او توانست در خدمت بزرگان هنر شاگردی را به انجام برسونه و سپس در سال 1334 به شهر باران گیلان عزیز برگرده. در رشته تئاتر کار هنری خود را آغاز کرد و اولین کار خودش را در رادیو گیلان که در سال 1336 افتتاح شده بود کار هنری خودش را آغاز کرد. هنر خودش را در کنار بزرگان موسیقی آغاز کرد، عبادی و ملوک زرابی که هنرمندی چون ناصر مسعودی عزیز رو به دنیای هنر معرفی کرد. او به همراه خوانندگان گیلانی در عرصه هنر پله به هر حالت عشق قدم برداشت، با بنفشه و کارهای زیبای گیلکی نامدار شد. ناصر مسعودی عزیز به بلبل گیلان معروف شد و متاسفانه دیروز صبح در 6 آذر ماه 1404 در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. روحش شاد، یادش گرامی.
حسب لخوی چیمون هفت خالمونه که چشمان رنگ سبزه چشمان رنگ سبز آسمونه خداوند تو با این مهربانی چری دل سن چودی چره دل سن چودی ایلا کنه
دست اون زن مایی دفونه رو خونه نشو آگی دی کنه دست آن زن مایی دخونه دم و قصر نم دم و قصر دانو کنه مره رو گیله رو بم نکو منی دانو کنه مره دم و قصر نم دم و قصر دانو کنه مره رو گیله رو بم نکو منی دانو کنه مره دم و قصر نم دم و قصر دانو کنه مره
بله شلمان لاکوی یا به اصطلاح دختر شلمان دختر قشنگ، این زیبایی و این نوستالژیکی که ما در کارهای بومی محلی رو میشنویم لذت میبریم، حس و حال خواننده که همراه میشه با عاشقی که چش و حال و هوای خودش رو به شاعر که سروش گیلانی یا همون به اصطلاح خود مردم اونجا حسین علی حسن علی محمودی در اصل که با سروش گیلانی هم معروفه، خانه شاعری که مردم گیلان به خصوص شرق گیلان این شاعر رو کارهاشو میشنون لذت میبرن که خوانندگان خوب گیلانی با اون لحجه با اون زبان و اون گویش شیرین گیلکی میکنن کیف میکنن. زیبا بود روح شاد ناصر مسعودی عزیز. همیشه میگن این صداست که میماند. ناصر جسمش از پیش مردم گیلان رفت اما صداش در قلب و روح و جان مردم گیلان همیشه ماندگار خواهد بود. آهنگسازی این کار رو خود ناصر مسعودی عزیز انجام داده بود. درود بر شما، اینجا شبکه فرهنگ شبکه زندگی.
این انقلاب باید زنده بماند.
بسم الله فاطمه الجباری یا علی.
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متیابه
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش.
قدرت ملت ایران قدرتی آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در قاموس جمهوری اسلامی ایران معنی ندارد.
روزهای دشوار
گامهای استوار
شتاب علمی کشور پس از انقلاب اسلامی. بعد از پیروزی انقلاب کشور با عقب ماندگی محسوسی در بخش‌های مختلف از جمله آموزش عالی مواجه است. ضرورت این تحولات در آموزش عالی به انقلاب فرهنگی می‌انجامد. حسن حبیبی عضو فقید شورای عالی انقلاب فرهنگی:
انقلاب آموزشی مرتب با تحولاتی که در فرهنگ این کشور رخ میده انشاءالله تعالی پیدا خواهد کرد.
سال 1361 دانشگاه‌ها بازگشایی می‌شوند و دوباره کنکور برگزار می‌شود. در این سال در نظام آموزش عالی کشور حدود 180 هزار دانشجو در 400 رشته 26 دانشگاه 50 دانشسرا و 160 مؤسسه آموزش عالی مشغول به تحصیلند. مسیر جهش شمار دانشجویان کشور در دهه پنجم انقلاب ادامه یافت به طوری که اکنون بیش از 3.5 میلیون دانشجو در حدود 3000 رشته و بیش از 2000 دانشگاه و مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیلند. سال 1379 موضوع جنبش نرم‌افزاری نخستین بار از جانب رهبر معظم انقلاب مطرح می‌شود و به تدریج جنبش و حرکت عظیمی برای تولید علم و شکستن مرزهای دانش شکل می‌گیرد.
دانشگاه باید بتوانه یک جنبش نرم‌افزاری همه جانبه و عمیق در اختیار این کشور و این ملت بگذاره.
آنطور که نشریه نیو ساینتیس اعلام گزارش کرده، نرخ رشد علمی در ایران 11 برابر میانگین جهانی است. منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
از نظر سرعت نسبی رشد علمی رتبه اول رو در دنیا داریم.
با توجه به انتشار بیش از 9400 مقاله علمی در سال 2020 در پایگاه استنادی ISI، همکنون ایران چهارمین کشور پیشرفته در زمینه تولید علم فناوری نانو در دنیا به حساب می آید. سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو:
بعد از کشور چین، آمریکا و هند، ایران چهارمه که اون سه کشور شما ملاحظه می‌فرمایید کشورهای پرجمعیت دنیا هستند.
با وجود اینکه تحقیقات در حوزه زیست فناوری در ایران سالها بعد از جهان آغاز شد، اما پیشرفت‌های خوبی در تولید محصول و حتی صادرات آنها در چندین حوزه از جمله داروها و کودهای زیستی پدیدار شده است. پایگاه استنادی سایماگو در بررسی‌های خود اعلام کرد که رتبه ایران در دنیا از لحاظ تولید محصول در حوزه زیست فناوری 13 است.
سلول زنده پروتئین خاصی رو تولید میکنه و ما در این پروسه این پروتئین رو جداسازی میکنیم، تخلیص میکنیم و در نهایت به شکل دوز دارویی در اختیار جامعه سلامت قرار میدیم.
سلول‌های بنیادی جنینی و علم پیشرفته شبیه‌سازی نیز در ایران به دانشی بومی تبدیل شده است و شبیه‌سازی حیوانات مختلف در 2 اخیر باعث شده ایران در جمع کشورهای مطرح جهان در این حوزه قرار گیرد. اطلاعات مؤسسه بین المللی آزمایشات بالینی نشان می‌دهد ایران اکنون رتبه 2 در زمینه پیشرفته ترین کشورها در حوزه سلول‌های بنیادی را داراست. امیرعلی حمیدیه، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری سلول‌های بنیادی:
تو این 13 سال گذشته بیشتر از 1300 خورده بیمار کودک پیوند شدن که بیش از 100 تاشون بیماری‌های نقص ایمنی ارثی رو داشتن.
در تاریخ 26 بهمن 1390 ایران از ساخت میله سوخت هسته‌ای 20% غنی شده و بارگذاری آن در راکتور تحقیقاتی 55 مگاواتی تهران خبر داد و جهان را در حیرت فرو برد. آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران را جز 13 کشور دارنده چرخه کامل سوخت هسته‌ای به شمار آورده است. همچنین ایران جز 14 کشوری است که توانایی غنی‌سازی اورانیوم را دارد. علی اکبر صالحی:
سوای از امکاناتی که الان داره، نیروگاه‌های هسته‌ای و تولید رادیو داره و امکاناتی که الان داره، واقعا امکانات نیروی انسانیشه که خیلی ارزشمنده. الان شما ببینید ریاکتور بوشهر، ریاکتور 1000 مگاواتی بوشهر توسط ایرانی‌ها داره اداره میشه. الان 3-4 سالی که توسط بهره بردار ایرانی داره اداره میشه.
در سال 91 دانشمندان متخصص فضایی کشورمان توانستند اولین میمون فضا نورد را با کاوشگر پیشگام راهی فضا کنند و با انجام تحقیقات زیستی موفقیت بزرگی در زمینه هوافضا را برای کشورمان به ارمغان بیاورند. این موفقیت در سال 92 با پرتاب کاوشگری به نام پژوهش که حامل دومین میمون فضانورد بود ادامه یافت. در سال 1393 ماهواره فجر با موفقیت به سوی مدار پرتاب شد تا بار دیگر موضوع فضا و فناوری فضایی در ایران توجه بسیاری را به خود جلب کند. بنابر اظهار نظر مؤسسه معتبر جهانی فوتران، ایران یکی از قدرت‌های نوظهور در عرصه فناوری فضایی و 11 کشور از نظر توسعه در عرصه فناوری فضایی است. مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی کشور:
جز معدود کشورهایی هستیم که تونستیم تست آزمایشگاه‌های زیر مداری رو انجام بدیم.
نباید از نظر دور داشت که تمام پیشرفت‌های علمی و فناوری ایران پس از دوران انقلاب در شرایطی به دست آمده است که کشورمان با تحریم‌های مستمر و سنگینی روبرو بوده است.
ممکنه کسی بگه آقا اگر تحریم نبود از این ظرفیت ها می توانستید خوب استفاده کنید، اما تحریم هست نمی توانید از این ظرفیت ها استفاده کنید. این خطاست، این حرف درست نیست. ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانستیم به نقطه های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم. یک مثالش تولید علمه، یک مثالش صنعت و فناوری است. در اینا ما تحریم بودیم، اما الان هم تحریم هستیم. در مورد علم، دانش های پیشرفته و روز الان هم درهای مراکز علمی مهم بروز دنیا بروی دانشمند ایرانی و دانشجوی ایرانی بسته است. اما در این حال ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع